بسم الله الرحمن الرحيم بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين ووظف لكم مددا في قرار خبرة ودار عبرة أنتم مختبرون فيها ومحاسبون عليها فإن الدنيا رنق مشربها ردغ مشرعها توفیق است بحمد الله در این ایام و مناسبت متعلق به سیدت و نساء العالمین صدیقه طاهره سلام الله علیها بر سفره گسترده خان بی بدیل کلمات کفر کریمش امیر المؤمنین نشسته ایم و از خطبه درخشان برخشنده شماره 83 خطبه القراء بهره و حظ کافی میبریم انشاءالله. خواندیم که امیرالمؤمنین پس از حمد و ثناء بسیار زیبا و جامعی که به عمل آورد فرمود اوصیکم عباد الله بتقوا الله، توصیه میکنم شما را بندگان خدا به تقوای الهی. اما چه بعد را از تقوا حضرتش در اینجا مطرح میفرمایند؟ درس کردم گاهی امام در نهج البلاغه به چگونگی تقوا اشاره می کند، تقوا ورزی و تقوا پیشگی چگونه است، مانند خطبه 193 که شرح نامه تقوا است اساسا به طور کلی و قریب یا فزونتر از 100 راهکار تقوا پیشگی رو امیرالمؤمنین به تصویر می کشند. گاهی صحبت از ماهیت تقوا است که ماهیت تقوا چیست، مانند خطبه 230 که دیروز خواندیم که مفتاح و سداد زخیرت و مهاد اتقن من کل منکت و نجات من کل هلکت که دیروز گفتم و توضیح داده شد. گاهی مانند اینجا که ملاحظه فرمودید به چرایی تقوا اشاره می کند، چرا باید اصلا تقوا داشت، این ماهیت تقوا که این است چرا باید تقوا داشت، چرا باید تقوا را از خداوند گرفت. تقوا که راه کار حفظ انسان و سلامت و عافیت جان و وجود انسان در این عالم است، چرا باید این راه کارش را از خداوند گرفت؟ دیروز خواندیم اشاره شد قریب 10 عنوان را امیرالمؤمنین بازگو می‌فرمایند که عباد الله اوصیکم عباد الله بتقوا الله الذی ضرب الامثال وقت الاجال البسکم الریاش ارفق لکم الماش، اینا همه را توضیح دادیم. اون خدا این که چگونه برای شما آسان میکند مطالب رو در قالب امثال، ضرب الاجل ها رو براتون تعیین کرده است، تعریف کرده است، بر شما پوشانده است لباسی که حفظتون کند و زینتتون کند، معاشتون رو گسترده کرده است، احاطه کامل به شما دارد، جزا و پاداش و کیفر شما رو بر اسد گذارده است و مهیاست، نعمت های عظیمی رو بر شما فرو فرستاده است که شما رو بی بدیل و بی نظیر کرده است در وجود و در آفرینش. این موارد رو گفتیم تا رسید به این قسمتی که یه جمله یکی دو جمله باقی مونده است و بعد آنگاه فصل بعدی رو امیرالمؤمنین می‌فرمان که شروع خواهم کرد. در ادامه همون چرایی تقوا و وظف لکم مددا اشاره کردیم که وظفه یوظف و توظیف وظیفه مقرری، وظیفه گر برسد نوبت گل است و نبیز بالاخره میگوید شاعر. سعدی هم دارد، حتی فردوسی هم دارد کلمه وظیفه رو به عنوان مقرری، مستمری، شهریه، روزی. وظف لکم و خداوند برای شما وظیفه کرده است. مددا، کلمه مدد از ماده مد به معنای انجرار و کشیده شدن، براتون مقرر کرده است چیزهایی که دستتون رو میگشاید و زندگی شما رو مدد میکند، امداد می کند، استمرار می دهد و جریان می دهد. اما فی قرار خبرتن، تمام اینها که گفتیم در قرار است، به دنیا قرار می گویند، چون مستقر ریز برای انسان‌ها که انسان‌ها مدتی رو در این دنیا می‌مانند. اما این قرار خبره است. کلمه خبره مصدر و اسم مصدر است که مصدر آن اسم مصدر است که مصدر آن اختباره. این واژه رو مکرر خدمت دوستان همینجا توضیح دادیم. اختبار یعنی درون و محتوای یک شیء و چیزی رو شناختن دقیق. مثال می‌زدم وقتی که این مشک نافه ختن زمانی خب بالاخره خیلی چیزی بوده است دیگه، اون زمان این عطر طبیعی نافه ختن، آهوی ختن، این مشک رو می‌خواستن معامله کنن، بعد باید این درصد عطرش رو می‌سنجیدن، به تعبیر ما آسانسش رو مشخص می‌کردن که این چه مقداره. می‌اومدن با نخ و سوزن درون این وارد می‌کردند، می‌کشیدن بیرون از اون طرف، بعد به میزان عطری که به این نخ رسیده بود تشخیص می‌دادن که این چند درصد اصالتش به عطرش، بعد قیمت گذاری می‌کردن. به این عمل می‌گفتن اختبار. به این می‌گفتن اختبار. اختبار یعنی اون ماهیت درونی چیزی را آشکار کردن و دانستن و شناختن و رو کردن، هویدا کردن. امیرالمومنین می‌فرماید خداوند شما رو در قرار خبره قرار داد. در زندگی و دنیا این که سراسر اون اختبار است. آنچه خدا به شما داده است، داشته‌های درونی شما رو، شرایطی رو مهیا می‌کند حضرت پروردگار که اندرون شما هویدا میشه. آنچه خدا به شما داده است تعیین می‌کند جایگاه شما را. به بیان دیگر در زندگی قرار دارید که آن با آن در حال عیارگیری هستید، عیار سنجی هستید. اون داشته ها و محتوای درونی شما تعیین میکند جایگاه و شخصیت شما رو. تعبیر دیگری که در قرآن برای این اختبار داریم چیه؟ خداوند چه واژه‌ای رو به کار میبرد برای این کار؟ افتتان. افتتان احسب الناس ان یترکو ان یقولو آمنا و هم لا یفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. آیا مردمان گمان میکنن که به صرف ادعای ایمان تمام است؟ در افتتان قرار نمیگیرن، فتنه نمیشن، عیارگیری و عیارسنجی نمیشوند؟ اساسا جریان زندگی انسان اختبار است، افتتان است عزیزان. زیر و بم زندگی، فراز و نشیب اون خوش و ناخوشی یا هم گوارایی و ناگوارایی اون، شرایط و حالات زندگی است که عیار انسانها رو تعیین میکند. داشتنها و نداشتنها، عافیتها و ابتلاها، ریاستها و نزولها و سقوطها، این هاست که تعیین میکند اون ماهیت حقیقی که خدا اندرون انسان قرار داده است چگونه به درک کشیده میشه. و عیار انسان میشه یا طلای 14 یا 16 یا 18 یا 24. این بسیار تعبیر عجیبی است که حضرت به کار میبرند. فی قرار خبرتن و دار عبرتن. و تمام این زندگی رو خداوند و این دار و این خانه‌ای که در اون زندگی میکنید عبرت قرار داد. تمام سراسر اون رو عامل عبرت آموزی است. یعنی دقیقاً خداوند برای شما درس آموزی در این زندگی، در این فضا کرد که اختبار بشید. باز هم ناچارم توضیح بدم ولی تکراری میشه. کلمه عبره ببینید به اشک از چشم راها میشه، میاد رو گونتون، میلغزد میلغزد میفتد رو دامن. میگن عبره. السلام علی القتیل عبرات و اسیر الکربات. سلام بر توی کشتی که عشق تنها تنها سزاوار توست که ریخته شود. ولی چه موضوعی ارزش داره که انسان برای اون عشق بریزد؟ اسیر قتیل العبرات. این تعبیر زیبایی که در زیارت دعای اربعین، در زیارت اربعین سید الشهدا میخوانیم. عبرت از این ماده میاد. به عشق میگن عبرت چون گذر میکند. عبرت اینه که شما صحنه ای رو میبینید، برداشت و ادراک خودتون رو میبرید، در یه جای دیگه به کار میبندید، عبور میکنید، گذر میکنید، در جای دیگه به کار میبندید. این میشه چی؟ میشه اعتبار و عبرت. چقدر زیباست این لطفی که خداوند به انسان کرده است. امیرالمومنین فهمد در زندگی و دنیای خدا شما را قرار داد که سر تا سر آن عبرت است. فرزندان به والدین نگاه میکنن، آینه ی عبرت اونهاست. والدین به فرزندان نگاه میکنن، آینه ی عبرت اونها. انسان غنی به فقیر نگاه میکند، عبرت اوست. فقیر به غنی نگاه میکند، عبرت اوست. بیمار به سالم، سالم و عافیت دار به بیمار. همه چی اسباب عبرت در این دنیا. سر تا سر اون هانه دل عبرت بین از دیده عبر کنان، ایوان مدائن را آینه عبرت دان. تمام زندگی و دنیا ایوان مدائن است، نه تاقی کس را، همه اون ایوان مدائن است برای انسان و سرای عبرت. فرمود و دار عبرت انتم مختبرون فیها. انسان ها، بندگان خدا، آن با آن در این دنیا دارید اختبار میشید، دارید سنجیده میشید به داشتن و نداشتن. انما اموالکم و اولادکم فتنه. به سرمایه، به فرزند، به تعلقات، به وابستگی ها، به همه چیز آن با آن دارید سنجیده میشید. این عوامل سنجش یا شما را بالا میبرد یا به زیر میکشد. آن با آن یا در حال زوالیم یا در حال کمالیم. انتم مختبرون فیها. بعد و محاسبون علیها. و بر هر آنچه که اختبار میشوید محاسبه میشید، سنجیده میشید، نمره داده میشید، پایان کارتون پرونده مشخص خواهد شد. محاسبون علیها. این ضمیر علیها رو میتونیم به مفهوم منتزه از محاسبه، یعنی حساب بزنیم. میتونه این ضمیر علیها به زمین و اون دار برگردن، یعنی تو این دنیا حساب میشید با این اختبارتون، اسباب حساب فراهم میشه. یا بگوییم که برای این اختبارتون که این معنای دوم بهتره، با اون چه اختبار میشید بر اساس اون هم حسابتون تعیین میشه و مشخص میشود پایان کارتون. محاسبون علیها. بسیار این باقی مانده سخن دیروز بود که اشاره کردم. حالا یک نکته سریع عرض کنم به ادامه بحث پیوند مطلب رو میخوام بگم. حضرت حمد خداوند رو فرمود، فرمود در قبال این هم چاره ایمان است، طلب هدایت است، استعانت است، توکل است. و سازوکار و راهکاری که شما رو به ایمان میرساند و به اوج ایمان میرساند چی شد؟ تقوا. اوصیکم عباد الله به تقوا. ضرورت تقوا هم این بود، این 10 تا نکته ضرورت تقوا و چرایی تقوا بود که اشاره کردیم. حالا به اینجا که میرسد امیرالمؤمنین در مقام حکیم الهی می نشیند و آسیب کار انسانها رو بازگو می کند. چی میشه که انسانها به آنی که باید برسند نمی رسند؟ چرا در این بستر محیها با این ساز و کار تقوا و با این فیض آماده ای که خداوند برای انسان ها تعیین کرده است که ان للمتقین مفازا حدائق و عنابا، این فیض مهیایی که برای تقوا است و این مسیر آماده تقوا، چرا انسان ها عموما همشون به تقوا ملتجی نمیشن، به پایان تقوا نمیرسن، به نجات اهل تقوا متصل نمیشن و نمیشون ازلفت الجنت للمتقین غیر بعید هازا ما توعدون لکل عباب حفیظ. یه وقتایی خدمت دوستان گفتم ببینید نزدیکی تا نزدیکی داریم. گاه انسان به چیزی نزدیک میشه، خیلی میلی نداره نزدیک بشه، چاره این نداره، بلند شده صبح نمیدونم هنوز خواب کافی هم نکرده، بود بره به طرف این سازمان اداره محل کارش، ای داره نزدیک میشه به دفتر کارش، هم دیگه چیکار کنه؟ چاره ای ندارد دیگه. گفت گر نستانی به ستم میدهند دیگه، بود بره دیگه. اما گاهی انسان به گونه ایست که داره به دیدار یه محبوبی میرود که سالهای سال انتظارش کشیده است. بالاخره از این مطار و فرودگاه اومدید پایین، دارید میخونید که این مقدار کیلومتر مونده است مثلا تا نجف، تا کربلا مثلا. همینطور که قدم به قدم دارید نزدیک میشید، وعده وصل چون شود نزدیک، آتش عشق شعله برگردد. به این نزدیک شدن میگن ازدلاف، زلفا ازدلاف. به همین خاطر وقتی حاجیان مشتاق و سرشار از عشق الهی میان دارن به محدوده حرم و خانه خدا نزدیک میشن، اون حدی که اینها رو متصل به حلم میکنه، حرم میکنه، سرزمین حرم میکنه، اسمش چیه؟ آفرین بر شما، مزدلفه. از ماده ازدلاف میاد، سرزمین مشعر اسمش مزدلفه است. مشعر خارج از حرمه، مرز حرمه که مناست. اما وقتی که میاید تو اون دل شب از عرفات دلکنده اومدید، منتظر دمدم صبح هید که آفتاب بدمد تا به سرزمین منا پا بگذارید، دل داره پاره پاره میشه از اشتیاق خانه خدا. این ازدلاف ازلفت الجنتو للمتقین غیر بعید. نه اینکه متقین ازدلاف به بهشت دارن. خوب دقت کن عزیز من، بهشت ازدلاف به متقین دارد، نه اینکه بهشت مشتاقند، انسان ها متقین در انتظار بهشت می سوزند. نه نه، قرآن نمیگه ازلفت المتقین للجنه، ازلفت الجنه للمتقین. بهشت داره پر می زند از اشتیاق دیدار اهل تقوا. این تقواست. چرا؟ چرا نمیشه انسان ها عموما به این کام برسند؟ چرا؟ فإن الدنيا رنق مشربها ردق مشرعها يونق منظرها يوبق مخبرها. امیرالمومنین پرده می دارد از آسیب اصلی و خطراتی که انسان ها را از تقوای الهی دور می کند. و تمام اینا را تو کدوم کلمه می جوید امیرالمومنین؟ دنیا، دنیا، دنیا. حالا اینا را بفرمایید، بحث بسیار ظریف است. اولا عرض می کنم محترم بارکتون که اگر مجموعه نهج البلاغه امیرالمومنین رو تمام 240 خطبه رو بفرمایید، تمام 79 نامه رو و تمام 300 خورده حکمت های نهج البلاغه رو، همه اینها رو اگر جمع کنید محتواش میشه سه کلمه. یک، توحید نامه و الهی نامه است. دوم، انسان نامه است. سوم، دنیا نامه است. یعنی سه موضوع اصلی نهج البلاغه امیرالمومنین خدا، انسان، دنیاست. هر چی تو نهج البلاغه هست به این ستا برمیگرده، یا به خدا برمیگردد، یا به انسان، یا به دنیا. به همین خاطر من به جرأت عرض میکنم بعد از قرآن کریم که کتاب الهی است، بگذاریم کنار، تو سخنان بشری داریم میگیم از ازل تا ابد، از آدم تا خاتم، تا انقراض عالم، هیچ منبعی پیدا نمی کنید مانند نهج البلاغه که خدا را مانند علی معرفی کرده باشد به بشریت. پیدا نمی کنید. الهی نامه معرفی خدا این که ببیند و معرفی کند به سر ابی طالب. هل رأیت ربک یا ابوالحسن یا امیر المؤمنین؟ دیدی خدا رو که اینطور میگی؟ زینب افا اعبد ما لا ارا؟ تو گمان میکنی من اونقدر سفیهم و ابلهم که خدای ندیده رو عبادت کنم و توصیف کنم؟ به تمام وجودم خدا را مشاهده کردم، نه خدا را، تمام صفات او را لمس کردم. کسی نتوانست است عزیزان پرده از جلال و جمال الهی مانند علی بردارد. رضا دو سه تا خطبه نهج البلاغه کمیت همه عقلا رو لنگ کرده است، مانند خطبه اشباح. این خطبه هایی که امیرالمومنین دیگه میدانداری در توحید کرده است. دو، انسان. هیچ مأخذی رو پیدا نمی کنیم مانند نهج البلاغه انسان رو معرفی کند. فرصت های انسان، تهدیدهای انسان، کمال انسان، زوال انسان، عظمت وجودی انسان رو مانند امیرالمومنین باز، انسان شناسی تام جامع زیبا. سوم، ما با خداوند، انسان با خدا تو چه فضایی ارتباط دارد؟ دنیا، معرفی دنیا. هیچ منبعی نداریم که به مقدار نهج البلاغه دنیا رو به حقیقت اون برای انسان معرفی کرده باشد. پس این یکی از اجزای سگانه مباحث اصیل نهج البلاغه است. منتها و وقتی به دنیا میرسیم در نهج البلاغه، دنیای معرفی شده در نهج البلاغه دو صورت دارد. اینو گاهی اشاره کردم در مباحث خدمت دوستان، لازم اینجا این تذکر رو بدم. ما دو نگاه به دنیا در نهج البلاغه میبینیم، دو نگاه متضاد که الان سر تضادش رو عرض میکنم خدمت دوستان. یه دنیایی در نهج البلاغه میبینیم شگفت انگیز. نمیدونم فرصت اجازه میده دیگه، حالا انشالله بذارید این متن رو بگم خدمتون، شاید زیباتر باشد که این سخن رو بگم. قد سمع رجلا یضم الدنیا، حکمت 131، قلم به دست ها می نویسید حکمت 131، بعد مراجعه میکنید انشالله. قد سمع رجلا یضم الدنیا، امیرالمومنین شنیده کسی داره مذمت دنیا میکنه. مجو درستی عهد از جهان سوزنهاد، که این عجوزه عروس هزار داماد از چرک دست است. یک کسی داره شروع کرده داره مذمت دنیا میکند. امیرالمومنین ایها زامل دنیا، المقتر رو به غرورها، المخدوع به عباطیلها، اتختر رو به دنیا سمت زمها. وای ای مذمت کننده دنیا، ای فریب خورده به غرور دنیا، ای خود شده به باطل دنیا. آیا تو فریب خورده ای وجودت دچار ضعف و زلل شده است دنیا رو مذمت میکنی؟ آیا دنیا به تو جرم مرتکب شده است یا تو جرم بر دنیا مرتکب شدی؟ متستحبت که امتا قررت که کی دنیا تو رو فریب داده است، کی دنیا تو رو به زیر کشیده است؟ چرا دروغ میگی؟ اب مسخار آبا که منن بعد ام به مزاج و مهاد که تحت سرا. آیا به تمام عبرتانی که خدا از پدرانت مادرانت روزگاران قدرتمندان اهل زبان و کمان به تو نشان داده است دنیا تو رو فریب میده با این ویژگی ها که چشم تو رو باز میکنن؟ چرا بی خود حرف میزنی؟ چرا اینطور میگی؟ فرمود فرمود تا اینجا رسید. ان دنیا، بیا من دنیا رو برات معرفی میکنم که تو که مذمت داری میکنی دنیا رو. ان دنیا دار و صدق لمن صدقا، دنیا خانه صداقت هست برای صادقان. دار عافیت لمن فهم عنها، سرای عافیت و امنیت هست، نیکبختی و کامیابی است برای اون کسی که فهم دنیا بکند. دار و غنن لمن تزود منها، سرای سرمایه هاست برای اون کسی که زاد و توشش را از دنیا بردارد. بریم بالاتر. دار و موعظت لمن تعذبها، سرای به خدا آوردن است برای اون کسی که به خدا آید. بالاتر. مسجد و احباء الله، دنیا محل سجده عاشقان خداست. بالاتر. و مصلا ملائکت الله، دنیا سجدگاه فرشتگان، نمازگاه فرشتگان است. بالاتر. و مهبت وحی الله، دنیا محل هبوط وحی خداست. و متجر اولیاء الله، دنیا تجارت خانه اولیاء خداست. چی رو داری مذمت میکنی؟ چی داری تو میگی؟ اکتسبوا فیها الرحمه، رحمت خدا رو در این دنیا می ربه و فیه الجنه، تو این دنیا بهش به دست میاد نه جای دیگری. فمنزای از امها، چی رو داری مذمت میکنی؟ چرا داری اینطور میگی؟ و بعد ادامه میدن وجود و مبارک حضرت که دیگه بعد مراجعه میفرمایید میبینید این یک دنیاست در نهج البلاغه عزیزان. دنیایی که ملاحظه میفرمایید چی؟ در این عظمت و اوج و شکوهمندی امیرالمومنین داره توصیف میکنند. اما یه دنیایی هم هست که الان من میخوام براتون بگم از زبان علی. فإن الدنيا رنق، دنیا از دنیا جیفه، و طلابها کلاب، دنیا مردار گندیده است و طالبان اون سگان که به جان هم افتادند. او میکشید و من میکشیدم. چی شد؟ دو تا دنیا امیرالمومنین معرفی میکنه. الان میخوام این دنیای دوم رو بگیم. آیا واقعا ما دو دنیا داریم؟ خیر، یک دنیاست. اما امیرالمومنین پس چی رو بازگو میکنن با دو شکل؟ ببینید، یک مراد از دنیا تکوین و طبیعت دنیا نیست، یعنی مراد از دنیا آفتاب و زمین و آب و گل و گیاه اینا که میدونیم تجلیگه خود کرد. خدا دیده ما را در این دیده درآیید و ببینید خدا را. این که آینه سن الهی است، این که تمام آیات الهی است، این که بحثی نداره. اونی که به عنوان مفهوم دنیا مطرح میشه میدونید چی عزیزان؟ برگرفته از دو نکته است که یا مسجد و احباء الله، متجر و اولیاء الله میشه، یا جیفه و طلاب و ها کلاب. نگرش، من استدام میکنم، خوب توجه فرمایید، نگرش و تعامل انسان به دنیا، نگرش بینش انسان به دنیا و شیوه تعامل و رفتار انسان با دنیا دو شکل پیدا میکنه در نگاه امیرالمومنین. یه نگاه به دنیا است که دنیا از آن مسجد و احباء الله در میاد، یه نگاه به دنیا است که دنیا رو جیفه میکنه. اونها که نگاهشون به دنیا نگاهی است که دنیا رو محل عبوری میدانند، محل تزبدی میدانند، محل زاد و توشی میدانند، محل ساخته شدن و پرداخته شدن برای گامهای بعدی مسیر و مقصد انسان میدانند، دنیا رو متجر میدونن، مصلا میدونن، مسجد میدونن، حظ و بهره خودشون رو بر اساس همون اصول با تعامل درست به حدود و اندازه و مرزه های تعیین شده استفاده میکنن، میرسن، عالی میگذرن، از دریا گذر میکنن، پاشون تر نمیشه. اما گروهی نگرهشون به دنیا اینه که دنیا همه چیزشونه، دنیا مقصدشونه، مقصودشونه، کامشونه، و برای استفاده از این دنیا هم هیچ حد و مرزی، هیچ خط قرمزی ندارن. هر چه میداد میگفت کم است، مادرش در عجب این چه شکم است. اینها هیچ حد و مرزی ندارند. ما پس ببینید، نگرش به دنیا و تعامل به دنیا، دنیا رو مسجد احباء الله میکند به تعمیر امیرالمؤمنین، دنیا رو جیفه مردار و گندیده میکند. پس بعد برگردیم به چی برگردیم؟ به خود انسان برگردیم عزیزان. دنیا این که خدا این رو معبر قرار داده است، محل عبور، اگر منزل و مقصد شد میشه جیفه. دنیا این که خداوند این رو دنیای بلاغ قرار داده است، یعنی حد و بهره برداری و استفاده ما از دنیا به غایتی است که ما را برساند به مقصد، اگر این شد تمام استفاده ما، حل انبؤکم بالاخسرین اعمالا الذین زل سعیهم فی الحیات الدنیا. میخواید خسارت دیده ترین کسان رو قرآن میگه به شما معرفی کنم؟ کسی که تمام هم مهمت خودش رو کجا صرف میکنند؟ برای دنیا و تو دنیا صرف میکنند، برای دنیا و تو دنیا صرف میکنند. نتیجه آن میشود که چیزی نداره دیگه بعد ببرد جای دیگه، جای دیگه ای ندارد اصلا. به طور کلی پایان کار چنین انسانی مشخص و معلوم و روشن است. بس تکرار میکنم مطلب رو، ما دو دنیا در نهج البلاغه داریم، یه دنیای مذموم، یه دنیای محمود، یه دنیای پسندیده، یه دنیای ناپسند. آیا ماهیت دنیا تغییر میکند؟ نه، شیوه نگاه ماست، نگرش ما. هنگامی که نگرش الهی و حقیقی به دنیاست، دنیا شایسته و پاکیزه است، دنیا همان است که هر چه رو داریم از دنیا برمیداریم میبریم. اما هنگامی که نگاه ما به دنیا نه نگاه الهی، نگاه نفسانی است، متاسفانه هر مفهومی که از دنیا داریم واژگون استفاده می شود. خدا دنیا رو قرار داده است، ما در دنیا نیاز به این نوشیدن داریم، نیاز به خوردن داریم، نیاز به مباشرت جنسی داریم، نیاز به صدارت داریم، ریاست داریم، وکالت داریم، وزارت داریم، تجارت داریم، به همه اینها در دنیا نیاز داریم. خداوند همه اینها رو در زندگی ما قرار داده است. اگر ما اینها رو ابزار برای طی کردن و رسیدن به اون مقصود الهی دانستیم و حد و اندازه و چارچوب تعاملمون هم با پیشنهاد خداوند و معیارهای الهی بود، تمام کارمون. زهی سعادت، این دنیا نیست. روشن شد مطلب؟ هم میخوام جزئیات عرض میکنم. فدا اومد گفت آقا اینطور زندگی میکنم، اینقدر تلاش اقتصادی میکنم، نمونش عرض میکنم، اینطور کار میکنم، میترسم که این تلاشی که دارم من برای دنیا میکنم من از خدا دور کند. خدمت وجود و بارک موسی بن جعفر، وجود و بارک امام صادق. فهمدم فلان، این تلاش اقتصادی برای چی این کارا رو میکنی؟ تو این کارا رو میکنی که به میزان شهوتت بیشتر بپردازی، به خوردن و لذتت بیشتر بپردازی، المشار علیه بالبنان باشی، مردم تو رو اشاره کنن بگن آقا این اینطور است، این اونچنان است. تو برای این کارا رو میکنی؟ برای خوشی ها، بتر ها، سرمستی ها؟ گفت نه والله، برای عزت خودم، برای عزت خانوادم، برای عزت دینم، برای عزت باور و عقیدم این تلاش رو دارم. یبن رسول الله سهم خودم از دنیا دارم، اما هدف من اینه. حضرت فرمودن هیچ باکی نداشته باش، اینه که تو عمل میکنی دنیا نیستی، انت تعمل للآخره، تو مرد دنیا نیستی، تو داری برای آخرتت کار میکنی. این به چی بستگی داره؟ به نگرش ما و تعامل ما. عزیزان، اونی که نگرشش به دنیا نگرش استقلالیست، دنیا رو مستقل و مقصود میداند، دم به دم حلقه این دام شود تنگتر و دست و پایی نزنم، خود زکمندش نرهانم، ای اسیر میشه اسیر میشه، و برای رسیدن به خواسته های خودش هم هیچ حد و مرزی ندارد، نه شرف نه ناموس نه وطن، هیچی نمیفهمه دیگه. حالا با این مقدمه دیگه فکر میکنم مطلب امام رو باید سریع خدمت دوستان بازگو کنیم. این دنیا، این دنیای دومی رو امیرالمومنین، فان الدنیا رنقون، یعنی میخوام بگم امام دارن آسیب‌های دنیا رو مطرح میکنن، آسیب‌های دنیا رو مطرح میکنن. فان الدنیا رنقون، کلمه رنق به معنای تکدر، کدورت به معنای تیرگی، نمیگین کدر شده، این آب کدر شده، این میشه رنق. فان الدنیا رنقون مشربها، من این جمله رو بگم تا این دو کلمه ابتدای خوب روشن بشه. قبلا توضیح دادم خدمت دوستان، گاهی نهر آب پایینه، دسترس نیست، بعد برای رسیدن به این نهر می اومدن چیکار میکردن؟ یه شیبی از دور زمین رو شیب میکردن، درست میکردن تا بشه اومد کنار آب. به این شیب مصنوعی ایجاد شده یه تا کنار آب شریعه میگفتند، شریعه یا مشرع. بعد شما از اون شریعه چی تو ذهنتونه؟ شریعه فرات، این همون شریعته که بعد وقت میشه شریعه، شریعت. این مسیر رو میگفتن شریعت یا مشرع، این مسیری که شما رو به آب میرساند. بعد اون انتها اول خط آب که میرسیدید به آب، اون رو میگن مشرب. مشرب یعنی جایی که چه میکنید؟ شرب میکنید. این مسیر مشرع، جایی که میرسید به اون آب. دقت کردید؟ حالا گاهی این مسیر جوری آماده شده که خوب مهیا نشده. وقتی هرچی میرید جلو به دلیل آب برداشتن و گذر کردن و اومده شدها، زمین چی شده؟ گل شده، لای شده، لغزنده شده، تا که میاد برید به طریق مشرب، از این مشرع و شریعت لیز میخورید، سر میخورید، میخورید زمین. بعد اون آبش خور هم به همین دلیل چی شده؟ گلالود شده. یا ابوالحسن چه میگوید؟ چه زیبا تشبیه میکنن. فان الدنیا رنق مشربها، بنان دنیا علیکم السلام کدر هست، اون آب خوره و خطابش. بعد رنق مشربها، و این مشرع و راه رسیدن به اون آبش خور و مشربش هم چی شده؟ لغزنده، گلالوده، شهوات دنیا، پست دنیا، مقام دنیا، خوردن دنیا، مباحث جنسی دنیا، این مشربند، اینا مشربند. اما تو اینها تکدر وجود داره، مراقب باشید. میتونید اینها رو صافی بخورید، بهره اون رو ببرید هنگامی که بهار چهار چوب حدود الهی به اندازه و غایت و در معیارهای الهی. سه وقتی به عزیزان عرض میکردم تو روایات اون ما یه تعبیری داریم که خدا لعنت کند زواق و زواقه را، زواقون و زواقات را. زواق از ماده ذوق میاد، یعنی کشنده. به زنان و مردانی که سیری ناپذیر در لذت جنسی هند و شعارشون اینه که زهر چمن، به هر چمن که رسیدی گلی به چین و برو، به اینها میگن زواق. خدا لعنت کند زواق ها رو. توجه دارید؟ یعنی گاه این میشه، رنق میشه، کدر میشه دیگه این شهوت. اون شهوتی که خدا در وجود انسان قرار داده است که عامل اون سزل تس کنو علیها و جعل بینکم مودتا و رحمه، کلید مودت و رحمت است این ارتباطی که خدا قرار داده است. تبدیل میشه به چی؟ تبدیل میشه به اسباب دوری و بعد از خداوند. این میشه رنق. بعد به همین دلیل شهوات جنسی میشن لغزنده، میشه ردقون مشربا. وقتی کسی میخواد بره به طرف پست، مقام ریاست بده یا خوبه؟ مگه میشه؟ لابد للناس من امیرن، هیچ جامعه بدون حاکمیت حاکم معنی نداره اصلا. امیرالمومنین تو نجیب الله میفرمان، مگه میشه جامعه بدون حاکمیت باشه؟ مگه میشه جامعه بدون رئیس حاکم باشه؟ لابد للناس من امیرن برن کان او فاجرا. حالا گاهی این امیر میشه بر و نیکوکار، گاهی فاجر و ظالم. توجه دارید؟ جام خود اون جاه و مقام نعمت خداست، هر که بامش بیش برفش بیشتر. اگر کسی این گونه امورات جامعه و مسلمانان رو بتونه اداره کنه و تدبیر کنه، بعد میشه از سلطان العادل ذل الله فی ارضه یعوی الیه المظلوم. یه وقتی قبل از انقلاب از این حدیث اون گونه که میخواستن اون جماعت سوء استفاده میکردن، شاهزاده خداست، شاهزاده خداست. نه، حدیث این نیست. از سلطان العادل پادشاه عدالت ورز سایه رحمت خدا روی زمین است که مظلومان به نزد او می روند و دادشون می ستانند. پس شد سایه رحمت خدا. اما این جایگاه و این موقعیت چیه؟ تکبر داره، بعد برای رسیدن بهش گل زمین لغزندگی داره. اگر کسی تقوای لازم رو نداشته باشه می لغزه برای رسیدن به قدرت، بعد از هیچی عبا نمی کند، بعد قربانی می کند همه چیز را تا به مقصد و مقصود خودش. دیگه نه صدامت می ماند، نه امانت می ماند، نه شرف می ماند، همه چی رو هزینه می کند برای رسیدن به اون جا. این تعبیر زیبای امیرالمؤمنین است. اینو همه جا پیاده کنید، تو تجارت هست، تو سیاست هست، تو دیانت هست، تو خانواده هست. فرمود فإن الدنيا رنق مشربها و ردق مشربها یونق منظرها. یونق ببینید، عمیق یعنی چیزی که خیلی زیباست، خیلی خوشمنظره. یونق از این ماده میاد، یونق منظره. ظاهر دنیا و منظر نگاه دنیا رو که نگاه میکنید، این لذت ها، شهوات، امیال خیلی زیباست، یونق منظره. اما اگر کسی مستعد نباشد، اگر کسی با نگرش و تعامل درست به سوی آن نرود، یوبق مخبرها. وقتی به اندرونش میرسد، یوبق از ماده وبق به معنای هلاک، هلاکش میکنه، نابودش میکنه، ویرانش میکنه، میشه لعنت. الان گفتم میشه وبال و وزری که گریبانگیر میشود. غرور حائلان، دنیا غرور یعنی چیزی که ظاهر اون زیباست اما محتوای اون چیزی دیگریست. غرور حائل دارد، زیبایی های ظاهری دارد که اینها متغیر متحول. بدونید اگر درست نشناسید در دامش گرفتار میشید. و مل حیات الدنیا الا متاع الغرور فلا یغرنکم الحیات الدنیا. این قرآن مطرح میکنه، ظاهرشو میبینید. یعنی خودمانی تر عرض کنم، خیلی آهات خیلی چیزها رو عزیزان خواستیم، در پیش بودیم، از نوجوانی، از جوانی دلمون لک میزد براش، بعد رسیدیم بهش. وقتی رسیدیم دیدیم هیچ خبری نیست. بعد گفتیم آواز دهن شنیدن از دور خوش است، آواز دهن شنیدن از دور خوش است. غرور حائل یه فریبیست که حائل میره، تغییر پیدا میکنند. و زو اون آفل درخشندگی داره، زیبایی داره، اما افول داره، همیشگی نیست، افول میکنند. پس باید از این زمان و موقعیت و از این زو و از این غرور با اون تکرش درست حسن استفاده رو کرد. و زلون زائل، سایه ایست، خوب انسان میره تو سایهش اما زائله، تا به هم میچرخی میبینی آفتاب چرخی رفت، زیر آفتاب ماندی، مگر اینکه نگاه درست باشه بدونی چگونه از این سایه باید بهره رو ببری. و ذلن زائل و سناد مائل، سناد یعنی عمد، دعامه، تکیه، ستون، ستونه، اما ستونی که کجه. اگر به ستون کج تکیه کنید نتیجه چی میشه؟ نمیمانید، نمیمانید. فرمود سناد مائل. بسیار، این ویژگی ها رو گفت. ها حالا من تو ذهن خودم میگم الحمدلله من شناخت درستی به دنیا دارم، من اسیر دنیا نمیشم، من انس با دنیا ندارم، من دنیا رو دنیای ابزاری میدونم نه هدف و مقصد خودم، من نگرشم با دنیا حدود خودم رو میدونم. امیرالمومنین میفهمد حتی اذا انا سنافرها، اما این دنیا جوری عمل میکنن که اونهایی که از دنیا نفرت دارن، نافرن با دنیا، گریزانند، همینها هم به تدریج انس با دنیا پیدا میکنن، اینا هم به دام دنیا و انس دنیا میفتند. و اطمئن ناکرها، اونها که انکارش میکردن شعر میگفتن که این عجوز عروس هزار داماد است، اونها هم به تدریج تکیه به دنیا میکنند. این هنرمندی چیز جاذبه دنیاست. این همونیست که از اون چی تعبیر میکنید تو روایات؟ فکر میکنید تو روایات معصومین وقتی خطر دنیا رو میگن با چه عبارتی از این تعبیر میکنن؟ حب الدنیا رأس کل خطیعته، وابستگی، دلبستگی. این وابستگیه که انسان رو میکشانند، نزدیک میکنند، نزدیک میکنند، انس میاد، بعد تمام باورهای قبلیش هیچ. حالا چیز زیباست این قسمت ها، قمست به ارجله ها. دنیا اول سواری میدهد، دنیا به عهد دنیا سواری میده، اما بعد که سوار شدم بعد میدونی چیکار میکنه؟ مثل اسبیه که قمست، قمست حالتیست که اسب دو دستشو بلند میکنه، رو دو پاش میسته، شیهه میزنه، تکان میخوره، سوارشو از عقب پرت میکنند. عجیبه، نمیدونم این تعابیر رو امیرالمومنین از کجا میگوید، به اینا نیست جز باب علم نبی. فرمود و قمست به ارجله ها، بعد که سواری داد بهتون، و قنست به احبله ها، احبل جمع حبل، حبال، ریسمان، قنست یعنی سید، قناس یعنی سیاد، قنست به احبله ها. بعد با تناب های خودش چکارتون میکنه؟ شیدتون میکنه، شکارتون میکنه، تو دامش گرفتارتون میکند. قنست به احبال، حالا دامهاش لذتهاش، شهوتهاش، امیال، خودخواهی ها. و عقل صدت به اسخامه ها، وقتی که تو دام انداختتون از اسب زمین، دام رو انداخت تو دام اسیرتون کرد، بعد تیر رو میذاره تو چله کمان و یک به یک به طرفتون میزند. و اقصدت به اسهمه ها و اعلقت المرعه اوها گلمنیه، بعد دیگه کارتون رو پایان میبره. چطور؟ و اعلقت المرعه اوها گلمنیه و محکم میکند بر انسان اعلا اوهاق منیه را، منیه یعنی مرگ، اوهاق وحب یعنی کمند، بعد دیگه کمند مرگ رو هم تو گردن انسان سست میکنه، محکم میکنه، شروع میکنه به بردن و کشیدن. قاعدتن لهو الى زنکل مزجه، میکشد میکشد، میبرد تو دو متر و 80 سانت، میبرد تو زیق لحد، میبرد تا خود خانه گور که مزجه است، جایی که پهلو میگذاری و برای عبد روش مینویسن مزجه فلان کس، میبرد تا خود مزجع تنگ وزیر، یعنی تا دم گور با این تنابها میکشد و میبرد. قاعدتاً الى زنکل مزجع و وحشتل مرجع، میبرد به سوی بازگشتگاهی که خیلی هم وحشت داره. یه خطبه داران امیرالمومنین تو نجف العراق، من تا کنون اینو بارها گفتم، بازم از جرأت نکردم این خطبه رو شرح کنم، واقعا اینو به خودم ندیدم جرأتشو. در مورد برزخ الهاکم التکاثر، با این شروع میکنن حضرت، خطبه 215 یا 216 است، الهاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، بعد شروع میکنن. البته این که عرض میکنم در سال 61 و 2، 31 دو سال قبل، در اون ساعت که ما را وقت خوش بود، اهل گورستان همه همسایند، اندر این همسایگی بیگانه هم. این اون 30-40 بیت من به شعر در آوردم این خطبه رو، 31 دو سال نه، با اون عالم و با اون شرایط سنی حالا هوایی داشت. عجیب این خطبه. فرمود قاعدتاً الی زنک المرجع و وحشت المرجع و معاینت المحل، میبرد تا محل حلول و جایگاه رو تناب رو کشیده است، میبرد به شما نشان بدهد. و ثواب العمل، ثواب از ماده ثوب میاد، ثوب یعنی بازگشت، و بازگشت عملتون بهتون. حالا عمل خیر است؟ خیر. شر است؟ شر. و ثواب العمل. من این جمله رو بگم سریع چون ادامه مطلب دیگه تمومش کنم. خب حالا این مطالب رو گفتم امیرالمومنین، این دنیا رو، این وجهه چهره دوم دنیا رو که برخواسته از نگرش غلط و تعامل اشتباه و ناموزون ما با این دنیا و با این رفتارها و ویژگی‌های دنیاست، هشدار داد، توضیح داد، پایانش هم تا خط آخر گفت، برامون شعر کرد. حالا جای اینه که چشم انسان باز بشه دیگه. وقتی اینطور شفاف و روشن از زبان بزرگمردی چون علی شنیده میشه این حقایق، خب بالاخره 1400 سال قبل امیرالمومنین این جملات رو گفته است. اما خود حضرت یه جمله میگه که بند دل انسان پاره میشه. و کذلک الخلف و به عقب سلف این سکون قاف، به عقب سلف و این چنین آیندگان هم به روش پیشینیان متاسفانه عمل میکنند. ای وای، دیدیم که چگونه پایان این کسان چی بود. اونها که با اون شیوه به قدرت نگاه کردند و به جاه، اونها که به مال، به زر، به شهوات، دیدیم پایانشون رو به کجا کشید. اما باز آیندگان می آیند و به دنبال همون پیشینیان همون روش رو با دنیا عمل می کنند. کذلک الخلف و به عقب سلف. حالا تکان دهنده خدا می داند، لا تقلع المنیت و اخترامن، مرگ اخترامی هم دست از اینها بر نمی دارد. خواهش می کنم این رو یک انعاتی بفرمایید. اخترام از ماده خرم، خرمه یعنی بریدن، قطع کردن. ما دو تا اجل داریم عزیزان، توضیح دادم اون روز براتون. ما دو تا اجل داریم، یک اجل مسما، یک اجل اخترامی. اجل مسما آنیست که خداوند گفتیم برای هر انسان میگه 50 سال، 40 سال، 60 سال، 100 سال برای تو بودجت، برو تو دنیا. خب اگر کسی به روال عادی عمل کند باید به این 100 سال برسه، به قول آقایان پاس کنه این 80 سال رو تموم بشه. اما میدونید اکثر انسانها به اجل مسما نمیرسند. اکثر انسان ها اخترام میشن، اجلشون میشه اجل اخترامی، یعنی بریده. هنوز 20 سال دیگه مونده قطع میشه، 10 سال دیگه مونده قطع میشه. اینو میگن اخترامی در روایات ما، اخترام میشه، بریده میشه. این عجیبه. من یموت و بالاعمال اکثر من یموت و بالآجال. بیشتر مرگ انسان ها به عملشونه نه به عجلشون. این عمل میشه همون عجل اخترامی. یعنی میتونستم من هنوز بندگی خدا بکنم، هنوز ذخیرم رو تو این عمر زیاد کنم 20 سال دیگه، اما یه رفتارهایی کردم که خداوند گفت برو درون خاک بهتر است برای تو از روی خاک، برو که دیگه جای تو ماندن در این زمین نیست. این میشه اخترام. امیرالمومنین میفرمایند متاسفانه میان آیندگان بر روش گذشتگان فریب خورده به دنیا عمل میکنند، نتیجهش این میشه مرگ هم برای اینا اخترام میکند. لا تقلع المنیت و اخترامن، مرگ دست از اخترام اینها بر نمیدارد. ولا یرعو الباقون اجترامن، و میان آیندگان اما اون هم رعو نمی کنن. رعو به معنای الکف و عن الامر، دست بر نمی دارن از اجترام. کلمه اجترام رو بارها گفتیم دیگه، دوستان می دانن از ماده جرم. جرم یعنی چی در لغت عرب؟ آفرین، درود بر شما، متشکرم. یعنی بریدن و قطع کردن. میوه سر درخته، این انگور رو که نمیشه بگیرن، این خوشه رو بکندن، این انگور داره وقتی جمع میکنن چیکار میکنن؟ یه تیغ و چاقوی مخصوصی دارن میزنن میبرن. به اسم این میگن جرم الکرم، بریدن انگور. خب بعد شما از جرم یه کلمه ای دارید تو قرآن که ممتاز الیوم ایها المجرمون، مجرم رو داری. چه ربطی داره؟ جرم یعنی گناه، چه ربطی بین بریدن و گناهه؟ مجرم کسی است که رشته اتصال و استمداد خودش رو از خداوند میبرد و قطع میکنه با عملش، میشه رها ول. و اگر جمالش به دل نتابت سخن نگویم، خبر نبندم چنان که توتی جمال آینه تا نبیند سخن نگوید خبر نبندد. اگر نتابه فیض خدا به وجود انسان، چیه انسان؟ جسه گندیده است. اون میوه رو از درخت وقتی جدا میکنید بذارید کنار، چه اتفاقی میفته؟ رطوبتش خوش میشه، بعد میپوسه، بعد میگنده، متعفن میشه. انسان بریده از خدا این سرنوشتش، توجه دارید؟ فرمود متاسفانه لا یرعول باغون اجترامن، میان اما دست از این احترام بر نمی دارن. یحتزون مثالا، یحتزون از ماده حذف به معنای اقتدا، قدم برداشتن پشت چیزی، همونطور مثل پیشینیان میرن. یمزون ارسالا، دیگه از اون جملات امیرالمومنین کسی جرئت نمی کنه این حرفا رو بگه مگر امیرالمومنین. ارسال جمع رسل و رسل به معنای جله، اپی اطول قنم، مثل گله گوسفند با همون روش پیشینیان دنبال بز گله میشه تابن به سوی شهوات و امیال و همون روش، بدون تدبیر و تدبر، بدون تأمل و تفکر، بدون تقوا و اصالت. فرمود یمزون هر سالت الی غایت الانتها، تا پایان کار. و سیور الفنا، سیور از ماده سیرورت یعنی گرداندن، چرخاندن. اسم سیور به معنای اون پایانی که انسان چرخانده و گردانده به سوی اون میشدن، تا پایان فنایشون، تا انتهای فنایشون. حتی اذا تسرمت الامور رو فردا میگم، فقط یه جمله عرض کنم خدمت دوستان. ببینید الان گفتیم عبرت، این جمله رو هم با سیاد شنیدید، ما اکثر العبر و اقل الاعتبار. این همه رفتند و مای شوخ چشم، هیچ نگرفتیم از ایشان اعتبار. این همه رفتند و مای شوخ چشم، هیچ نگرفتیم از ایشان اعتبار. خدا رحمت کند حکیم صنایعی رو، اون قصیده بلندش الاعتبار، اعتبار و اعتبار، خیلی زیباست اون قصیده. عرض میکنم امیرالمومنین به این حقیقت تلخ اشاره میکنند که متاسفانه ما این که انسان ها میبینن پایان تمام اون روش های غلط رو، اما باز و حل مجر را به قول عرب ها باز با همون روش ادامه میدن. هیچ راهی هم برای خلاصی نیست جز تغییر نگرش و روش، تغییر نگرش و روش. این دو رو باید تغییر. و این دو نمیشه مگر با تقوا، 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 همان تقوایی که دیروز ماهیتش گفتیم، چراییشو گفتیم، چگونگیش هم امیرالمومنین فرمود. پس ملاحظه فرمودید عزیزان، امیرالمومنین مانع کامیابی انسانها رو کجا میداند؟ دنیا. کدوم دنیا؟ دنیایی که از خود انسان شروع میشه، یعنی دنیایی که شیوه نگاه انسان به اون غلطه، دنیا این که روش تعامل انسان با اون غلط است، پایان اون هم همین است که مشاهده میکنید و میبینید. حالا به اینجا که رسیدن کلام یا جر کلام، امام یه گوشه ای، البته در حدی که ما قالب توهی نکنیم، در حدی که ما جان ندیم از اون لوکش فلقتا و مزدت و یقینا، یه کمی پرده رو کنار میزند، از وضعیت انسان ها تو شرایط مرگ و بعد از مرگ و نیازهاشون، نیازهای واقعیشون، یه کمی پرده برداری میکنن. بحث بسیار تکان دهنده است این قسمت خطبه، که انشاءالله باید فردا خدمت عزیزان بازگو کنیم. فقط بذارید من یه دعا بگم دیگه. خدایا با آبروی امیر المؤمنین، به رخسار نازنین علوی، به اندیشه تابناک علوی، دلهای ما رو به حقیقت نهج البلاغه آشنا بگردان. توفیق شناخت اون دنیایی که علی رو میگوید به همه ما عنایت و کرامت بفرمایید.